واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
هنر هشتم.
به نام خالق پیدا و پنهان، که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاری است با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. روابط عمومی یک مفهوم عصر مدرنه. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمانه. عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از این راهگذار افراد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند به انتقال، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه و سازمان به مخاطبان اون بپردازند و از طرف مقابل نظرها و تحلیل‌های مخاطبان رو به مدیریت سازمان منتقل کنند تا به همسویی و هماهنگی در علایق و منافع برسند. نخستین سمینار روابط عمومی در ایران در تاریخ 30 آذر 1342 از سوی شرکت نفت آبادان و دومین سمینار روابط عمومی در 13 مهر 1344 در کرمانشاه از سوی شرکت نفت ایران برگزار شد. در خلال این سالها در عرصه فهم دقیق و علمی روابط عمومی از سوی نهادها نشست‌های گوناگونی برگزار شده و همچنین کتاب‌های سیاری هم نوشته شده. دکتر مهدی مومنی نورآبادی از استادان روابط عمومی، نویسنده کتاب جستارهای بنیادین در روابط عمومی، در این لحظه میهمان ما هستند در برنامه هنر هشتم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر محضر حضرت عالی و همه عزیزان بزرگوار.
درود بر شما بزرگوارین. خیلی متشکریم از حضور شما در این برنامه. خدمت شما عرض کنم که کتابی رو تألیف کردید با عنوان جستارهای بنیادین در حوزه روابط عمومی. بخشی از این کتاب میپردازد به حوزه مخاطب شناسی در روابط عمومی که در واقع یکی از مهمترین وظایف نهاد روابط عمومی و در واقع کسانی که در حوزه روابط عمومی فعالیت میکنن همین مخاطب شناسی است. اینکه ما مخاطبمون رو در حوزه روابط عمومی به درستی بشناسیم و در حوزه شناخت مخاطب و جامعه هدفمون به درستی گام برداریم. درباره این مؤلفه محوری توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان و بینندگان ارائه بفرمایید.
عرض سلام مجدد دارم محضر دوستان بزرگوار. ببینید، اگر من بخوام در خصوص بحث مخاطب که به عنوان یکی از مسائل بنیادین در حوزه روابط عمومی و ارتباطات هستش صحبت بکنم، میبایست یک تعریفی جامع از روابط عمومی داشته باشیم. این تعریف رو اساتید بزرگوار شاید جنبندی بیش از 300 تعریفی که در حوزه روابط عمومی هستش ارائه میکنن.
بله.
یه جنبندی خیلی جالبی هست و روابط عمومی رو مدیریت ارتباطات یک ساختار با مخاطبانش میدونن. این تعریف پنج کلمه یکی از بنیادی ترین در حقیقت ارکانش مخاطب هست. ما میدونیم که مخاطب به عنوان اصلی ترین در حقیقت جزء یک فرایند ارتباطی به حساب میاد و اصولا ما فرایند ارتباطات رو بر اساس مخاطب باید در حقیقت سنگ بناش رو داشته باشیم. اگر ما ارتباطات رو با چهار عنصر اصلی اعتماد، اعتبار، اعتقاد و احترام متقابل بدونیم، مخاطب و در حقیقت مخاطب شناسی و مخاطب پژوهی یکی از ارکان مهم این فرایند به حساب میاد. ما در کتاب در حقیقت جستارهای بنیادین روابط عمومی یکی از موضوعاتی که مبتلا به هستش در عصر به خصوص ارتباطات و اطلاعات و در جامعه ارتباطی و اطلاعاتی،
بله،
این رو در حقیقت مطرح کردیم، ابعاد مختلف اون رو بررسی کردیم و سعی کردیم که این رو به عنوان یکی از چالش‌های مهم به ویژه در حوزه تولید محتوا و پیام مطرح بکنیم و اون رو در حقیقت اهمیتش رو برای کارگزاران و شاغلین و افرادی که در حوزه روابط عمومی و ارتباطات هستن مجدد مطرح بکنیم.
آقای دکتر، اشاره کردید به حوزه تولید محتوا و پیام برای مخاطب روابط عمومی. خب این در واقع نشانگر این هست که ما اگر که مخاطبمون رو به درستی بشناسیم، در نتیجه تولید محتوا و انتقال پیاممون به درستی صورت میگیره و در اون صورت روابط عمومی اون سازمان و یا اون مجموعه میتونه به صورت هدفمند و مؤثر عمل بکنه. چگونه میتوانیم در واقع مخاطبمون رو در حوزه خودمون به درستی بازشناسی بکنیم و در همین حوزه فعالیت بکنیم که منجر بشود به تولید محتوا و پیام درست و تأثیرگذار؟
ببینید، اگر من بخوام این مسئله رو به صورت جامع کامل و علمی بخوام بررسی بخوام بکنم، چالشی ترین موضوع در این حوزه اشراف به نیازهای واقعی مخاطبان هستش،
بله،
که حالا این نیازها بر اساس شرایط زندگی، بر اساس شرایط اجتماعی، تغییرات و تحولاتی که به هر حال خود شما بهتر از من اشراف دارید، ما در عصر تحولات بسیار بسیار سریع و عمیق به سر میبریم، لذا نیازهای در حقیقت مخاطب ما بر اساس نیازهای اطلاعاتی که این در حقیقت میاد، نیازهای رسانه‌ای و نیازهای ارتباطی رو هم شامل میشه. من اگر بخوام یک در حقیقت نگاه جامعی رو نسبت به این مسئله داشته باشم، باید بحث سواد اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای رو در کنار در حقیقت سبد رسانه‌ای و سبد اطلاعاتی مخاطبین باید مطرح بکنیم که امروزه به عنوان یکی از مسائل مهم در این دوران هستش.
بله، خب در حوزه شناخت مخاطب شاید به خیلی از مؤلفه ها باید توجه بشه، از جمله تجربیاتی که مخاطب ما در مواجهه با حوزه فعالیت کاری اون سازمان و یا اون شرکت یا اون مجموعه داشته و در واقع شناخت مخاطب واقعی، یعنی مخاطبی که به صورت واقعی با ما در ارتباط هست و تأثیرگذار هست در روند فعالیت سازمان، چون این ارتباط یک ارتباط و تعامل دو سویه هست و همان گونه که ما باید مخاطبان رو بشناسیم، مخاطبان هم باید ما رو به درستی بشناسن تا این ارتباط شکل بگیره. ما چگونه میتوانیم به بررسی صحیح و دقیق تر این مؤلفه ها بپردازیم در حوزه مخاطب شناسی؟
ببینید، دو تا موضوع رو من بعد اینجا در حقیقت مطرح بکنم: یک، پیشفرست ارتباطی، دو، پسفرست یا فیدبک های پروسه و فرایند ارتباطات هستش. ما خب خیلی به اصطلاح پسفرست یا در حقیقت فیدبک یا بازخور رو، حالا اسامی و در حقیقت ترجمه‌های مختلفی که از واژه فیدبک ما داریم،
بازخورد
رو خب زیاد در بین کارگزاران ارتباطات و روابط عمومی مطرح است، اما واژه پیشفرست رو کمتر بهش توجه کردیم.
بله.
من اینجا این واژه پیشفرست رو یک بار باید خدمت دوستان بزرگوار در حقیقت باز طرح بکنم، و اون اینکه واکنش احتمالی و برآورد احتمالی ما از در حقیقت عکس العمل و ریاکشنی که نسبت به یک فرایند ارتباطی دارن بسیار میتونه ما رو در تحقق اهداف ارتباطیمون در حقیقت کمک بکنه.
درسته.
این هر چقدر که ما مخاطبمون رو بشناسیم در حوزه مخاطب شناسی، پژوهش‌های مختلف حالا در حوزه مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی نیازهای فناورانه اون رو شناخته باشیم، در حقیقت توفیق اون فرایند ارتباطی میتونه به ما کمک بکنه. بحث‌های هویتی، بحث‌های تاریخی و حتی تجربیات اجتماعی و حتی شغلی مخاطبین ما، حالا هر چقدر که مخاطبین ما تخصصی تر و در حقیقت اختصاصی تر میشن و به سمت گروه‌های تخصصی میریم، عمق این در حقیقت مخاطب پژوهی بیشتر میشه و بیشتر باید به اون توجه بد بکنه.
یعنی آشنایی با سبقه مخاطبانی که با مجموعه سازمانی ما در ارتباط هستند.
دقیقاً که اون در حقیقت فصل مشترک ما با در حقیقت مخاطبمون رو با سازمانمون در حقیقت بشن. باز من مجدد تعریف پنج کلمه مدیریت ارتباطات یک ساختار با مخاطبین رو که برای روابط عمومی ارائه شده گوشزد میکنم در این
بحث. درود بر شما. اما آنچه که شاید قابل تأمل باشه این است که مخاطب روابط عمومی با مخاطب رسانه‌ای متفاوت هست. قدر هم درباره تفاوت بین این دو گونه مخاطب صحبت بکنیم، چون به هر تقدیر شاخصهایی که مد نظر هست برای در واقع تشخیص و شناخت مخاطب در حوزه روابط عمومی کمی تفاوت دارد با مخاطبی که ما در رسانه‌های جمعی باهاش در ارتباط هستیم.
ببینید، من اگر بخوام در حقیقت یه تقسیم بندی در حوزه مخاطبان بخوام انجام بخوام بدم، خب بحث‌های جامعه شناسی، مردم شناسی هم مطرح میشه. ما در حوزه رسانه‌ها، اگر رسانه‌های گروهی، رسانه‌های جمعی رو در حقیقت مطرح بکنیم، قطع به یقین تعاریفی که برای مخاطبان در این حوزه هست با مخاطبین خاصی که ما در حوزه روابط عمومی اونها رو در نظر میگیریم متفاوت هستش، که به طبع شیوه‌های نفوذ و اقناع برای اونها هم متقابلا تغییر میکنه. و ما در حوزه، به اعتقاد من در حوزه روابط عمومی بیشتر به در حقیقت به سمت مخاطبین خاصی که از در حقیقت اون ساختار ما خدمات و به یک نوعی سرویس های مد نظر خودشون میگیرن و به یک تعبیر و تفسیری ما اونها رو مخاطبین خاص اون سازمان در نظر میگیریم، چون در حقیقت شیوه های همونجور که خدمتون گفتم اقناع و نفوذ و در حقیقت مخاطب شناسی هم در این حوزه کاملا متفاوت است. اما اگر مخاطبین رو به صورت عام اگر در نظر بگیریم، قطع به یقین در دنیای امروز ما یه سری نیازهای عام رو داریم و یک سری نیازهای خاص رو.
بله. درود بر شما. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مهدی مؤمنی نورآبادی، مؤلف، مدرس و محقق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی. امیدواریم که باز هم توفیق داشته باشیم در برنامه‌های آینده در خدمت شما و میزبان شما باشیم.
سپاسگزارم و ممنون از وقتی که گذاشتید.
سپاس و مهر. همچنان با ما همراه باشید در برنامه هنر هشتم.
کاظم معتمد نژاد را پدر علم ارتباطات ایران نام دادند. او در سال 1313 در بیرجند متولد شد. معتمد نژاد درجه دکتری در رشته حقوق را از دانشگاه تهران گرفت. او موفق به اخذ دکترای حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه سوربن فرانسه و نیز دکترای تخصصی روزنامه‌نگاری از مرکز مطبوعات و علوم نظریه دانشگاه پاریس شد.
شروع کردیم از بررسی وضع تلگراف، تلفن، بیسیم و رادیو، تا برسیم به بررسی وضع سینما، تلویزیون، ماهواره و اینترنت. در شرایط کنونی دنیا که مسائل مهم ارتباطات و به ویژه موضوع جامعه اطلاعاتی خیلی اهمیت داره، ما فکر می‌کنم که انتشار این کتاب میتونه کمک کنه به در واقع تقویت فرهنگ تخصصی این زمینه،
روزنامه‌نگاری، وسایل ارتباط جمعی، روش تحقیق در ارتباطات، حقوق ارتباطات، ارتباطات بین‌المللی، جامعه اطلاعاتی، نظریه‌های ارتباطات و حقوق تبلیغات بازرگانی از جمله کتاب‌های دکتر ملتفت نژاد است.
اولین کتاب دانشگاهی درست روزنامه‌نگاری رو او نوشت. اولین کتاب روش تحقیق ارتباطات رو او نوشت. پس یه سری بنیان‌های این گونه از ایشون شکل گرفته.
علاقه معتمد نژاد به علم ارتباطات سبب شد از سمت استادیاری دانشکده حقوق استعفا دهد و در دانشکده ارتباطات اجتماعی معاونت و سپس ریاست رو بر عهده بگیرد.
اطلاق لفظ پدر برآمده از هیاهوهای تبلیغاتی و تلاش‌های مدیریتی نبود، بلکه تربیت شاگردان مختلف و روحیه شاگرد پروری به گونه ای که از او نوعی مکتب ساخته بود.
تمام زندگیش رو ایشون گذاشت روی حوزه این دانش، هم با کتابهاش، هم با مصاحبه هایی که میکرد، مقالاتی که مینوشت. دغدغه و نگرانیش برای روزنامه نگاری ایران بیش از دغدغه برای خودش و فرزندانش بود.
منشأ نوآوری های زیادی بودند، مباحث مربوط به ارتباطات و توسعه توسط ایشون در دروس دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته ارتباطات گنجانده شد. مباحث مربوط به مطالعات انتقادی، به خصوص مباحث مربوط به جامعه اطلاعاتی، و سعی کنیم که از دستاوردهای مثبت جامعه اطلاعاتی در جهت توسعه کشور، پیشرفت کشور، حداکثر بهره رو ببریم و در عین حال تلاش بکنیم که عوارض منفیش رو به حداقل برسونیم.
یک فرد مؤسس بود، یعنی کسی بود که رشته کارشناسی، رشته دوره کارشناسی ارشد و دکترای ارتباطات رو بنا گذاشته بود.
در مورد استاد یه ویژگی عجیبی که شاید ما تک تک شاگرداش با همه وجود احساس کردیم، امید و روشن بینیش. همیشه میگاد اون داستانی میفتم، میگم به عارفی گفتن آینده دنیا تاریکه، گفت شاید، وظیفه ما روشن. دکتر هیچ وقت از این وظیفه فاصله نگیر.
من از جوانی در دوره تحصیلاتم فکر میکردم که از طریق خدمت مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی میتوانم به پیشرفت مملکت کمک بکنم و مفتخرم که در تمام سالهای اخیر کوشش کردم که از طریق بهبود و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی به توسعه ملی کشورم کمک بکنم. برای من مایه مباهات و افتخار است که در این سرزمین متولد شدم، در آن تحصیل کردم، به خدمت اجتماعی پرداختم و تمام دوران فعالیت دانشگاهی خودم در خدمت دانشجویان و دانشجویان بودم و در تمام عمر همیشه به خدمت علمی به جامعه فکر کردم و سعی کردم که وظیفه‌ام رو خوبی انجام بدم.
شرکت دانش بنیانی سنوپارس در زمینه تولید ماشین‌آلات راهسازی شامل بکلودر، مینی بیل و مینی لودر در ایران و خاورمیانه فعالیت می‌کند. آقای علی اهرامیان این شرکت را در سال 1356 تأسیس کرد. تولید اولین بکلودر در این کارخانه در سال 1373 صورت گرفت. میزبان شما این در برنامه هنر هشتم خدمت شما عرض کنم که شرکت دانش بنیان سنوپارس حامی این برنامه است و قرار هست که در حوزه روابط عمومی بیشتر با شما دوستان عزیز و فعالان این عرصه صحبت بکنیم با حمایت این شرکت دانش بنیان. در این لحظه مهمان عزیزی در جمع ما حضور پیدا کردن، جناب آقای مهندس یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید جناب آقای گلدوست.
سپاسگزارم. من هم متقابلا عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم از حضور شما. خدمت شما عرض کنم که روابط عمومی در حوزه صنعت تعریف متفاوتی داره، بدین معنا که مخاطبان شما مخاطبان متفاوتی خواهند بود و در واقع ارزیابی مخاطبان در حوزه روابط عمومی صنعتی هم بسیار متفاوت هست با سایر سازمان‌هایی که در واقع فعالیت میکنن. به عنوان اولین پرسش بفرمایید که چه تفاوتی میان روابط عمومی صنعتی و سایر روابط عمومی ها وجود داره و جناب عالی به عنوان یک مدیر روابط عمومی در یک واحد صنعتی که فعالیت بسیار چشمگیری دارید و میدونم که در واقع هر لحظه به فکر ارتقاء مجموعه سازمانی خودتون در حوزه روابط عمومی هستید، چگونه از این تفاوت ها استفاده کردید در جهت ایجاد تمایز؟
عرض کنم خدمت با سعادتتون که واقعیتش اینه که خب توی ماشینالات راهسازی و صنایع بزرگ همیشه روابط عمومی‌ها یه مقدار در واقع منفعل بودن و بهای کمی بهشون داده شده. ما اولین اقدامی که کردیم در روابط عمومی سنوپارس سعی کردیم یک نگاه خیلی متمایز به درون سازمان داشته باشیم، یعنی به نیروهامون، و یک نگاه خیلی متفاوت‌تر برای حل بحران‌ها، چون ماشین‌آلات راه‌سازی معمولاً حالت سرمایه‌ای دارن و در واقع اون روال خرید و فروششون و تحویل دستگاهشون و اینکه یه بخشی در واقع حالت وارداتی میگیرن متفاوته با بازارهای دیگه. سعی کردیم که عرض کنم که یه نگاه متفاوتی هم از جهت درون سازمان برای کارمندامون، مشتریامون و یه بخشی وظیفه‌ای برای کل جامعه در نظر بگیریم، از جمله مسئولیت اجتماعیمون برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان.
بله، بسیار عالی. خب خدمت شما عرض کنم که در مجموعه که شما فعالیت میکنید، تا جایی که در واقع من هم در جریان هستم، فعالیت های متفاوتی در عرصه روابط عمومی انجام شده. همطور که جناب عالی هم اشاره کردین، در واحدهای صنعتی شاید روابط عمومی آنقدر در واقع پویا نباشه، اما شما زحمت کشیدید و این مجموعه را تبدیل کردید به یک مجموعه پویا در حوزه روابط عمومی با توجه به شرح وظایف و فعالیت هایی که اشاره کردید. اما یکی از در واقع ویژگی های روابط عمومی موفق، ایجاد ارتباط مستمر و مستقیم با مدیر عامل آن مجموعه یا مدیر ارشد سازمانی است که در واقع سیاست ها منتقل بشه به مجموعه روابط عمومی و مجموعه روابط عمومی در هنگام اتخاذ تصمیم های تاثیرگذار ارتباطی مستمر و تعاملی همه جانبه داشته باشه با مدیر ارشد سازمانی. شما این ارتباط رو در مجموعه خودتون چگونه باز تعریف میکنید و فکر میکنید که وجود این ارتباط چقدر باعث شده که واحد روابط عمومی مجموعه سنوپارس تبدیل شود به مجموعه پویا که در جهت رضایت مشتریان و همینطور رضایت درون سازمانی گام برمیداره؟
ببینید، برای اینکه یه سازمانی بتونه خیلی خوب در واقع کار بکنه، نیاز هستش که اون سازمان پاسخگو باشه، چه در قبال نیروهای خودش، مشتریاش. برای اینکه بتونه پاسخگو باشه، بایستی یک شفافیتی در واقع جاری و ساری باشه و اینکه این شفافیت از فرهنگ اون سازمان میاد.
بله.
و فرهنگ معمولا از بالا به پایینه. به خاطر همین ما تلاش کردیم که روابط عمومی رو یک جوری توی شرکت راه بندازیم که ارتباط مستقیم با مدیران ارشد داشته باشیم، چون فرهنگ از طریق اینها در واقع توی سازمان جاری میشه و در واقع چون یه مقدار جنس کار ما سخته، معمولاً صنایع سخت اصلاً پاسخگو نیستند.
بله.
و یه اصطلاحی که توشون هست در واقع همینی که هست. ما سعی کردیم این فرهنگ رو از در واقع حداقل صنف خودمون و شرکت خودمون
روابط عمومی پاسخگو باشیم.
بله، روابط عمومی پاسخگو باشیم.
بله.
و این رو به دید یک سرمایه گذاری نگاه کردیم. یعنی
درسته.
ما اگر اقدامی الان میکنیم، چه در قبال در واقع کارمندامون چه خارج از شرکت، این یک سرمایه گذاری به حساب میاد و این منتقل میشه به برند کارفرمایی ما و بعدها چه ما در واقع بخوایم حالت دانش بنیان بودن و تکنولوژیکی خودمون رو ارتقا بدیم، چه بخوایم در واقع نیروهای حرفه‌ای تر و فنی تر رو جذب کنیم، برمیگرده به این گام اولی که ما برداشتیم. حتما بایستی شفافیت و در واقع اون ارتباطی که باعث میشه یک فرهنگ درستی در سازمان جاری بشه رو ایجاد بکنیم. این رو اومدیم یک جورایی از اعتبارمون مایه گذاشتیم، یعنی سعی کردیم با کارهای کوچک
ولی با سرمایه‌گذاری روی اعتبارمون خروجیش رو به مدیریت ارشد نشون بدیم که باور بکنن با روابط عمومی.
بله، دیدگاهی بسیار متمایز و متفاوت که امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم میزبان شما باشیم. بیشتر راجع به نحوه عملکرد واحد روابط عمومی و اینکه به نوعی نگاه سرمایه‌گذاری در توسعه نام در واقع این شرکت دانش بنیان و محصولات دارید هم بسیار بسیار قابل توجهه که من خیلی دوست دارم در این باره باز هم بیشتر با شما گفتگو کنیم ان شاء الله در برنامه‌های بعدی. خیلی متشکریم جناب آقای مهندس یاشار گلدوست، سرپرست بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس، حامی ما در برنامه هنر هشتم. برای شما عرضه موفقیت میکنم.
همچنین من هم برای شما.
درود و مهر، خدا نگهدار. زنان نقش کلیدی و فزاینده‌ای در روابط عمومی دارند و با ویژگی‌های نظیر همدلی، مهارت‌های ارتباطی قوی و مدیریت بحران به توسعه این حوزه کمک می‌کنند. حضور زنان به ویژه در سطوح مدیریتی باعث افزایش تعامل و خلاقیت شده است، هرچند چالش‌هایی برای دستیابی به جایگاه‌های ارشد وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار در این حوزه را تشکیل می‌دهند. صحبت‌های بهاره طاهری یکی از فعالان این عرصه را بشنوید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، من بهاره طاهری هستم، مدیر روابط عمومی هیئت اسکواش استان تهران و دبیر کمیته روابط عمومی فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران. اگر بخوام خیلی ساده بگم، روابط عمومی یعنی هنر برقرار کردن ارتباط درست در زمان درست با لحن درست. حقیقت امر اینه که امروز دیگه روابط عمومی فقط ارسال خبر و اطلاعیه نیست، مدیریت تصویر یک سازمان و ساختن اعتماد بین مردم و مجموعه هاست. حالا در این بین نقش زنان خیلی تو این حرفه پررنگ‌تر شده. روابط عمومی یک کاریه که با انسان‌ها سر و کار داره، با احساسات، نگرانی‌ها، امیدها و انتظارات مردم. به نظر من زنان به دلیل روحیه همدلی و دقت بالا و توانایی شنیدن فعال تو این فضا بسیار موفق عمل کردن. خیلی وقتا توی شرایط بحرانی روابط عمومی باید با آرامش تصمیم بگیره، درست صحبت کنه و فضا رو مدیریت کنه. فکر میکنم زنان توی این موقعیت ها نشون دادن که میتونن هم منطقی باشن و هم انسانی تر عمل کنن. این ترکیب دقیقا همون چیزیه که روابط عمومی حرفه‌ای امروز بهش نیاز داره. البته مسیر خیلی هم هموار نبوده، چالش هایی هم زنان تو حوزه روابط عمومی داشتن و دارن، مثل مسئولیت های چنگانه، فشار کاری بالا و گاهن دیده نشدن در سطح تصمیم گیری ها. از چالش هایی که با اون مواجهیم همه ما زنانی که تو حوزه روابط عمومی داریم فعالیت میکنیم. اگه بخوام وارد بخش تخصصی تر بشم و از روابط عمومی توی ورزش بخوام براتون بگم، حوزه‌ای که تجربه مستقل اونو دارم، روابط عمومی ورزش فقط اعلام نتایج مسابقات نیست. ما در ورزش با احساسات مردم کار داریم، یکی میبره یکی میبازه. برد میتونه امید ایجاد بکنه، یک موفقیت میتونه الهام بخش یه نسل باشه حتی. بنابراین نحوه روایت این اتفاقات خیلی مهمه. تو ورزش این مسئولیت خیلی سنگین تره، چون اگه درست روایت نکنیم، اگه حرفه ای اطلاع رسانی نکنیم، بخش زیادی از تلاش زحمت های ورزشکارا دیده نمیشه. روابط عمومی این حوزه یعنی کمک به دیده شدن استعدادها، تقویت انگیزه نسل جوان و نوجوان و ساختن یه تصویر واقعی از توانمندی اون ورزشکار در حیطه کاریش. به نظرم امروز با حضور شبکه‌های اجتماعی سرعت انتشار اخبار انقدر بالا رفته، روابط عمومی ورزش مخصوصا باید خیلی سریع باشه، دقیق، مسئولانه و ما علاوه بر خبر رسانی اون بحث الهام بخشی هم کنارش خیلی پررنگی داریم. در نهایت معتقدم که زنان در روابط عمومی چه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی نقش خیلی خوبی رو دارن ایفا میکنن. پل ارتباطی میان مردم و سازمان‌ها رو دارن. اگر این پل درست ساخته بشه، اعتماد شکل میگیره و وقتی اعتماد باشه، رشد و پیشرفت هم اتفاق میفته. با تشکر.
برنامه هنر هشتم از رادیو فرهنگ تقدیم لحظه های شما میشه. در خدمت جناب آقای دکتر امیرعباس تقی‌پور از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی و مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات هستیم. عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر تقی‌پور.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکر، خوشحالم که در این برنامه حضور دارم.
بزرگ باید باعث افتخار ماست. خدمت شما عرض کنم که ما در حوزه تحول و پیشرفت در عرصه روابط عمومی کشورمون به مؤلفه های زیادی احتیاج داریم، اما یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه ها به نظر می رسد که حضور انجمن های صنفی روابط عمومی و تأثیر آنها بر روابط عمومی های سازمان ها و نهادها، چه سازمان های دولتی، چه خصولتی و چه خصوصی است. اگر که موافق باشیم بپردازیم به تأثیرگذاری انجمن های صنفی. خب ما سال هاست که انجمن های صنفی متعددی در عرصه روابط عمومی داریم، اما اینکه عملکرد این انجمنها چگونه بوده، چه تأثیری داشتن در جهت اطلاع و پیشرفت روابط عمومی، موضوع مهمی است که اگر صلاح بدونین در این مجالی که در خدمت شما هستیم درباره اون به گفتگو بنشینیم.
خیلی متشکر. من ضمن اون که تشکر میکنم از تمام اساتید و پیشکسوتان خودم که در انجمنهای تخصصی روابط عمومی واقعا تلاش کردند، زحمت کشیدند و خب خود بنده هم توفیق داشتم دو دوره خدمتشون باشم در هیئت مدیره انجمن. معتقدم متاسفانه متناسب با رشد و توسعه دانش روابط عمومی در دنیا، رشد و توسعه تکنولوژی‌های نوین که در کارکردهای روابط عمومی بسیار بسیار مؤثر بودن، انجمن‌های ما نتونستن متناسب با این رشد خودشون رو ارتقا بدن و بله. تأثیرگذاری لازم رو داشته باشن.
بله.
دلایل متعددی داره. من اگر اجازه بدید به چند تا دلیلش اشاره بکنم و اگر شما سوالی داشتید بفرمایید خدمتتون هستم. مهمترینش به نظر من ساختارمند نبودن انجمنهای حرفه‌ای و تخصصی روابط عمومی در ایران هستش. ما متاسفانه انجمنهامون به دلیل در واقع نداشتن ساختار حرفه‌ای نتونستند اعضای خود خانواده روابط عمومی رو جلب و جذب بکنن و با تعداد بیشتری از فعالان این حوزه در واقع مشورت بکنن، بتونن نقطه نظرات متعددی رو بررسی بکنن، چالش های این حوزه رو در واقع به دست بیارن و برای اون چالش ها راه حل بدن. به همین دلیل یک نوع سرخوردگی به نظر من در فعالان روابط عمومی وجود داره.
بله.
خب انجمن روابط عمومی ایران به عنوان شاخص‌ترین انجمن حرفه‌ای در روابط عمومی اصلا پسندیده نیستش که در سال 1404 تعداد اعضاش شاید به 300 نفرم نرسه. خب این باید آسیب شناسی بشه. حدود 30 سال این انجمن داره فعالیت میکنه.
بله.
یا انجمن متخصصان روابط عمومی که من عرضم اصلا شخصی نیست، واقعا انصاف باید به خرج بدیم، بیایم کارکردهای حوزه روابط عمومی رو در این انجمن ها ببینیم. این به معنای نادیده گرفتن تلاش ها هم نیست.
بله.
نه، اگر کار خوبی صورت گرفته به نظر من وظیفه‌مونه.
نقدش جهت بهبود. بله.
اگر ما میبینیم که عقب ماندگی های زیادی داریم در این حوزه و خانواده خود روابط عمومی حاضر نیستن بیان به عنوان عضو به ما بپیوندند، این هم یک بحثی هستش که به نظر من باید دنبال چرایی این قضیه و رفع اونها باشیم.
بله.
موضوع دیگه‌ای که به نظر من وجود داره، ما زمینه بروز و ظهور استعدادهای نو و جوان رو در انجمنهامون نه تنها فراهم نکردیم، بلکه بسیاری از اوقات هر کسی، هر جوانی با دانش، با مهارت، با ایده اومده در واقع در این انجمن ها ما به یه گونه ای رفتار کردیم که خسته بشه، فرسوده بشه و عطای حضور و کار در انجمن رو به لغاش بپیونده. بله. خب اینها مسائلی هستش که من به نظرم به عنوان یک عضو کوچک این خانواده اگر دارم طرح میکنم بشینیم و راجبش صحبت بکنیم و بتونیم مسیر رو هموار بکنیم برای حضور نیروهای جوان. ببینید من فکر میکنم که رشته ورزشی کشتی بسیار بسیار رشته مناسبی است که بخوایم در واقع ازش مثال بزنیم.
بله.
همیشه کشتیگیرا میگن آقا در اوج قهرمانی خداحافظی بکن. ما متاسفانه در حوزه روابط عمومی و این انجمن هامون حاضر به خداحافظی نیستیم اغلبمون و این باعث میشه که ببخشید من بزرگترهای این حوزه عذرخواهی میکنم ازشون اگر این حرف رو میزنم که بعضی وقتا بی احترامی بشه به این بزرگترها، در صورتی که ما میتوانیم با استفاده از تجربه بزرگترها در جایگاه خودشون.
بله.
یعنی با هیئت امنایی کردن انجمن هامون مشورت لازم، تجربه لازم اونها رو استفاده بکنیم و جوانها با احترام از اونها یاد بگیرن.
بله.
وقتی من میام به عنوان یک کسی که خب 40 سال 50 ساله در این عرصه حضور دارم و حاضر نیستم صندلی مثل خیلی از این مدیران دولتی شدیم ما در انجمنها، دیدید مدیران دولتی برکنار نمیشوند یا کنار نمیروند مگر اینکه از جایی به جای دیگه کوچ بکنن. ما چون توی انجمنامون هم بالاخره یک جوری مشخصه، یعنی افراد با دیدگاه های مشخص در 2-3 تا انجمن در تهران به عنوان انجمن های مادر و مرکزی حضور دارن و از این ورم به اون ور نمیرن، همونجا رو حفظ کردن. خب این به نظر من یک آفت بزرگه. یه پرانتز باز بکنم، در شهرستان ها ما البته انجمن داریم، در استان هامون هم داریم، بعضا انجمن بسیار فعالی هم هستن. خب اونها هم وقتی میبینن در مرکز کشور انجمنهای تخصصی ما تأثیرگذاری لازم رو ندارن، اصلا طرف مشورت خیلی از سازمان ها ما باید قرار بگیریم.
بله.
توسط انجمن. بله. ولی واقعا اینطور نیست.
بله.
نه طرف مشورت قرار، به دلیل همین مسائلی که درون انجمنها میگذره طرف مشورت که قرار نمیگیریم هیچ، بعضی وقتا اگر ما تصمیمی هم بگیریم یا صحبتی بکنیم بیانیه ای بدیم خیلی از سازمان ها اصلا شاید برعکس ما هم عمل میکنن. اما در استان ها شرایط باز هم متفاوت هستش، دوستان استان ها و شهرستان ها تمام تلاششون رو دارن میکنن. من برای نمونه آذربایجان شرقی رو میتونم عرض بکنم، اصفهان رو که توی دوره بسیار درخشان عمل کرده میتونم عرض بکنم، انجمن روابط عمومی استان کرمان بسیار خوب عمل میکنه، دوستانمون در خراسان رضوی و حالا دیگه نمیخوام بقیه رو وقت بگیرم و اسم ببرم.
بله.
کم تعدادیم ما، کم تعدادیم. من خدمت شما عرض کنم در نهایت نیازمند یک سازمان نظام صنفی هستیم.
بله.
که فاقد اون هستیم. انجمن ها زیر چتر اون سازمان نظام صنفی بتونن انشالله عقب ماندگی های تاریخی و الزاماتی که ما برای حضور مؤثرتر در سازمان ها، در نهاد روابط عمومی، وقتی نهاد روابط عمومی هم صحبت میکنیم کلان روابط عمومی در کشور رو داریم.
بله.
حرف میزنیم، بتونن موثرتر عمل کنن.
درود بر شما. به نظر میرسه یک بازنگری کلی باید انجام بشه در نحوه عمل کرده انجمن های سنفی که میتونن بسیار تاثیرگذار باشن در عرصه روابط عمومی و واقعا محلی باشن، یک منبع موثق و یک مرجعیتی پیدا بکنن برای هم جوانترها، هم انتقال تجربه‌ای که فرمودین در کنار پیشکسوت‌ها و همین که در تمام سازمان‌ها میتونن به صورت مشاور حضور داشته باشن و توانمندی فعالان عرصه روابط عمومی در قالب انجمن صنفی آنقدر فراگیر است که میتواند شامل فعالیت‌های بسیار بسیار پیوسته و گسترده باشد که امیدواریم از این فرصت استفاده بکنن فعالان عرصه روابط عمومی. متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و ما امیدواریم که نتایج بسیار خوبی رو در آینده مشاهده کنیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امیر عباس تقی‌پور، پیشکسوت عرصه روابط عمومی. با افتخار بود.
بزرگوارید. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارت.
این برنامه تلاشی بود از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت شرکت سنوپارس که با تلاش همکارانم به شما تقدیم شد.
اهمیت حل شدن مشکلات، ارتباطات روزمره و قرارهای بین سازمانی اهمیت روابط عمومی رو نشون میده. یه مدیر روابط عمومی قلب تپنده این حوزه است.
یکی از عواملی که در سرنوشت هر مؤسسه، گروه و یا فرد اهمیت و ارزش اساسی داره و اونها رو در نیل به اهداف یاری میده، کیفیت رابطه اونها با افراد و مؤسساتیه که باهاش سر و کار دارن. هر اندازه این ارتباط به طور موفق و به شکل مؤثرتری گسترش یافته باشه، به همون اندازه اون فرد، گروه و یا مؤسسه در دستیابی به اهداف خودشون موفق‌تر هستن.
همچنین در حوزه اطلاع رسانی به مردم، بیان مشکلات، پیگیری اونا و انعکاس خدمات اون سازمان، مدیر روابط عمومی میتونه نقش مهمی رو ایفا بکنه.
روابط عمومی در واقع آینه تمام نمای یک سازمانه که رسالت‌های خطیری بر عهده داره.
در حوزه جهاد تبیین و بیان عملکردهای هر سازمان، ارگان یا وزارتخونه، مدیر روابط عمومی نقشی مهم داره.
طاهری هستم، مسئول روابط عمومی مدیریت جدید شهادت
روابط عمومی دانشگاه فسا هستم و اینکه میطلبه که روابط عمومی ها رو به عنوان یک کارشناس مطرح و برتر در نظر بگیرم.
انجمن متخصصان روابط عمومی در فروردین سال 1395 تعریف خاصی رو برای روابط عمومی مصوب کرد. روابط عمومی عبارت است از مدیریت تعامل و تفاهم میان سازمان و ذینفعان که به تضمین منافع مشترک و اعتماد متقابل می انجامد و موجب افزایش اعتبار و رضایت طرفین می شود.
رحیمی هستم، از روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای فسا. روابط عمومی هر ارگان و هر نهادی قلب تپنده اون دستگاه به شمار میاد. اگر تعامل بین روابط عمومی و رسانه‌های شهرستان وجود داشته باشه، قطعاً تمام مشکلات اون دستگاه و نهاد مرتفع خواهد شد.
هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو، و من هم نگین خواجه نصیر، میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.